اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز یک شنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را جفا در حق مردم توسط کمیسیون مستقل انتخابات دانسته، گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی ها اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر سوال برده است.
کمیسیون های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمیتوانند ضعف ها و ناکارآمدی ها را تحمل کنند. و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد و از اتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند.
معاون دوم ریاست جمهوری هشدار داد اگر اقدام برای اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی انجام نشود، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گفته او بدتر از انتخابات پارلمانی 28 و 29 ماه میزان سال 1397 خورشیدی خواهد بود. در همین حال منابع معتبر از حکومت افغانستان با صدای امریکا تایید کردند که قرار است در سطح رهبری کمیسیون های انتخاباتی تغییرات جدی به میان آید. شرح بیشتر را در جریان همین برنامه می شنوید. بر اساس یک سروی جدید ریاست معارف ولایت بامیان، از مجموع بیش از 172,000 کودک بین سنین 8 تا 18 سال، بیش از 23,000 کودک دختر پسر از آموزش محروم هستند. نتایج این سروی نشان می‌دهد که از مجموع بیش از 172,000 کودک که سنشان بین 7 تا 18 سال است، بیش از 23,000 این کودکان از آموزش محروم ماندند که بیشترشان را دختران تشکیل می‌دهند. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان به رادیو آشنا گفت که محرومیت کودکان از آموزش باید رفع شود.
این آمار بیانگر این هست که از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، 16% هنوز محروم هستند. به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند.
آقای آروین همچنان گفته است که فقر اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی از دلایل عمده محرومیت بیش از 23,000 کودک به تعلیم و تربیت در این ولایت می باشد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که کشیدگی و قطع رابطه میان قطر و همسایه های حوزه خلیج عرب آن کشور به نهایت طولانی شده است.
We're all more powerful when we're working together, when disputes are limited, and when we have
آقای پامپیو در یک کنفرانس خبری در قطر گفت که زمانی که ما با هم یک جا کار میکنیم و مناقشات محدود باشد، همه قوی تر هستیم. زمانی که همه ما با مشکل مشترک مواجه هستیم، ادامه مناقشه ها میان کشورهایی که اهداف مشترک دارند برای رسیدن به اهداف مشترک هرگز به ما کمک نمیکند. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر رژیم سلطنتی قطر را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان، توسعه طلبی منطقه‌ای و همکاری با ایران متهم می‌کنند، اتهاماتی که از سوی دوحه رد شده است. در یک خبر دیگر، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرده که پس از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، به توافق دست یابند که هم کردهای سوری مسئول باشند و هم ترک‌ها بتوانند در برابر دهشت افغانان از کشور خود دفاع کنند. آقای پامپیو پس از صحبت با مولود چاوشغلو همتای ترکیه خود گفت که کار روی این توافق جریان دارد و پیشرفت‌های نیز در این مورد صورت گرفته است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که این توافق به گونه ای می تواند دست یابد که ترک‌ها بتوانند از کشورشان دفاع کنند و کردهایی که برای انقره تهدید نیستند، آنان را با حال خود بگذارند. آقای پامپیو با ابراز خوشبینی گفته است کردهایی که در کنار ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه جنگیدند، تنها گذاشته نخواهند شد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که حملات هوایی اخیر آن کشور در سوریه تسلیحات ایرانی را هدف قرار داده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای نتانیاهو که روز یکشنبه در کابینه کشورش صحبت میکرد گفت در 36 ساعت گذشته قوای هوایی آن کشور ذخیره‌گاه‌هایی را در میدان هوایی دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داده است که در آن سلاح‌های ایرانی گدام شده بود. مقامات اسرائیلی همچنان تایید کردند که حملات هوایی آن کشور بر سوریه به ندرت صورت میگیرد. اما جنرال گادی ایزنکارت لویدرستیز اسرائیل اخیراً در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که کشورش هزاران حمله هوایی را انجام داده اما مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه همچنان تاکید کرد که حملات اخیر آن کشور بر سوریه نشان می‌دهد که اسرائیل در قسمت اقدامات بر ضد ایران مصمم است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه یک دیپلمات ارشد پولندی را احضار کرد و از بابت میزبانی آن کشور با ایالات متحده در مورد شرق میانه انتقاد کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که قرار است ایالات متحده و پولند به تاریخ 13 و 14 ماه فوریه سال 2019 نشست مشترک را در وارسا پایتخت پولند در مورد ثبات و امنیت شرق میانه برگزار کنند و ایران در تمرکز اصلی این نشست قرار دارد. یکی از اهداف عمده این نشست حصول اطمینان از این است که ایران در قسمت بی‌ثبات ساختن شرق میانه از نفوذ برخوردار نشود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران با نقل از مقام‌های وزارت خارجه آن کشور گزارش داده است که با شارژ دافیر پولند در ایران گفته شده که نشستی قرار است در وارسا برگزار شود با مثابه یک عمل ضد ایران تلقی می شود و هشدار داده است که تهران دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. مسدودیت قسمی اداره‌های حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 23 روز خود شده است. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می‌شنویم.
این طولانی‌ترین تعطیلی حکومت فدرال است که در تاریخ آمریکا ثبت شده است. رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در یک پیام توییتر خود از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چنگ شومر رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا خواست تا در مورد تمویل بودجه اعمار دیوار میان ایالات متحده و مکزیکو صحبت و مذاکره کنند. این تعطیلی پس از آن آغاز شد که اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده با بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ساخت دیوار سرحدی میان مرز آمریکا و مکزیکو رأی مخالف دادند. در اثر این مسدودی 800 هزار نفر از ماموران ادارات مرکزی فدرال ایالات متحده متاثر شده و نیمه از این کارمندان بدون دریافت معاش به کارشان ادامه دادند. رئیس جمهور ترامپ برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو بیش از 5 میلیارد دلار از کنگره ایالات متحده تقاضا کرده است.
و خبر آخرین که اردوی اسرائیل امروز گفت که آنان ششمین و بزرگترین تونل حفر شده توسط جنگجویان حزب الله لبنان را کشف کرده و در حال تخریب آن هستند. سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که این تونل را حزب الله برای ورود به مرزهای اسرائیل و حمله به آن کشور حفر کرده بود، اما وی میافزاید که این تونل دیگر تهدیدی برای آن کشور به حساب نمی آید. از ماه دسامبر سال گذشته میلادی به این سو اسرائیل یک سلسله عملیات را جهت کشف و انهدام تونل های حفر شده توسط جنگجویان حزب الله لبنان آغاز کرده است. جنرال رونن منلیس سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفته است که تهدیدهایی که از ناحیه این تونل ها متوجه اسرائیل بود منهدم شده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سرور دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد از کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که زمان ایجاد اصلاحات گسترده در این کمیسیون‌ها فرا رسیده است. اما کمیسیون انتخابات در واکنش به این انتقاد میگوید که مقام‌های حکومت نباید برای تامین منافعشان بر این کمیسیون فشارهای سیاسی را وارد کنند. سمسام اسیرت از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کوچی‌ها و ولایت کابل روز یک شنبه اعلام گردد، اما بار دیگر به تأخیر افتاد. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را جفا در حق مردم دانسته و گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی‌ها اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر سوال برده است. آقای دانش خواستار اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی شد و تأکید کرد که اگر برای اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اقدام نشود، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بدتر از انتخابات پارلمانی خواهد بود.
کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده و بیش از این نمی‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند. و اکنون مکلفیت حکومت وحدت ملی است که اصلاحات همه جانبه را باید روی دست بگیرد و از ائتلاف و تضییع بیشتر حقوق مردم افغانستان جلوگیری کند.
این در حال است که روز گذشته منابع معتبر از حکومت افغانستان به صدای آمریکا تایید کردند که قرار است در سطح رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات جدی به میان آید. این منابع هدف از این تغییرات را ایجاد اصلاحات دانسته و گفتند که این اقدام به مشوره جامعه بین‌المللی صورت خواهد گرفت. به گفته این منابع، جایگزینی کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز شامل این اصلاحات است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این فشارها را سیاسی خواند و تأکید می‌ورزد که هدف از چنین فشارها تأمین بعضی خواست‌ها است. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت:
خواست کمیسیون مستقل انتخابات از همه سونی هستند که اونا استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات مد نظر بگیرند و کوشش نکنند که فشارهای سیاسی را سر کمیسیون انتخابات بیاره تا خواست‌های از اونا برآورده شود. اول باید استقلالیت کمیسیون اینا احترام کنه و در پالوی از او کمیسیون مستقل انتخابات بانه که اونا به گونه مستقل فیصله نمایه و او را هم بر اساس آرای مردم.
اما نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از تقلب‌های گسترده و کاستی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی سخن می‌زنند و تأکید می‌کنند که باید اصلاحات جدی ایجاد شود. مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای آمریکا گفت که باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل کمکاریشان مجازات شوند.
نقص قانون اساسی افغانستان، نقص قانون انتخابات افغانستان که بیشتر از 33 مورد مادهای قانون انتخابات را اینا نقص کردند. زیای وقت مردم افغانستان، نقص چندین بار تقویم انتخاباتی، در کنار از این خرید و فروش آرا، جرایم انتخاباتی، تقلبات انتخاباتی و تخطی هایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان ارشد و کارمندان عادیشان صورت گرفته، ما همه این دلایل را یک جا کردیم و بالاخره برای باور هستیم که کمیسیون نمیتونه ادامه بده با این وضعیت و به همین دلیل خواستاری بودیم که اینا باید بنا باید به قضای معرفی شان.
این در حال است که دلیل تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد اصلاحات انتخاباتی خوانده می شود. اما این در حال است که انتخابات پارلمانی افغانستان در سال جاری با 3 سال تأخیر برگزار گردید و هر از گاه دلیل این تأخیر ایجاد اصلاحات خوانده شد، آنچه که ظاهرا هنوز هم ایجاد نشده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان محترم، مقامات نظامی در شمال افغانستان گفتند که 20 جنگجوی گروه طالب همراه با یک قمندان آنان در جریان عملیات نظامی در ولایت فاریاب از بین رفتند. خب برای شرح بیشتر از این که میرویس بیژن همکار ما خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا روی خط مستقیم تلفن با ما هستن. آقای بیژن سلام، اگر لطف کنین نیره بگوین که این قمندان کی بوده و در کدام ساعت به ویژه فعالیت داشتن و آیا تا حال یا تایید صورت گرفته که 20 جنگجوی گروه طالب که گفته شده که از بین رفته؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و قوات های هوایی حمایت قاطع در شمال افغانستان که از دیروز به این طرف آغاز گرده بود، ملا تاج الدین یکی از قمندان های برجسته طالبا که فعالیت نظامی در شمال افغانستان داشت کشته شده و در عملات هوایی که توسط طیاره‌های آرس صورت گرفته و در ساحات ولسوالی خود سبزپوش ولایت فاریاب اتفاق افتیده. طالبان در اوج تجمع کرده بودند و قصد داشتند که بالای مرکز ولایت فاریاب میمنه، شهر میمنه، حمله کنند که در این حمله بیشتر از 30 نفر از طالبان کشته شده. بر اساس آمارهایی که تا هنوز مقامات امنیتی در اختیار ما قرار داده و از سوی هم قمندان‌های محلی در طالبان تایید کردند، این قمندان از قمندانایی بوده که در تمام ساحات شمال افغانستان عملیات‌های نظامی رهبری می‌کرده و گفته میشه که شاهراها را مسئولیت گرفته بود تا بتانند که مسیرهای شاهراها را در کنترل داشته باشند و مردم مورد بازدیدی قرار بدن. این کشته شده و همچنان در یک عملیات دیگه که قول اردوی دوستان منشاهین عملات هوایی انجام دادن در ولسوالی شولگر ولایت بلخ، فاصله بین ولسوالی شورگر و ولسوالی چمتال و چاربولک ولایت بلخ در مسیر شاهراه جوزجان تا سر بلخ قرار داره. در اینجا هم مولوی بدر ولسوال نامنهاد طالبان که برای ولسوالی زاری ولایت بلخ از کشته شده. مولوی بدر مشهور به زبیح الله است و قار قدرت با مذرت که این آدم کسی است که در هفته گذشته بالای شاهراه پوسته های شاهراه بلخ حمله کرده و بیشتر از 15 نفر از نیروهای امنیتی را اسیر گرفته و شماره تجهیزاتش هم با خود برده بود. بله. و پس از این حمله در یک تصویری که بر رسانه های اجتماعی و فیسبوک به نشر رسید نشان میده که مولوی بدر با لباس نظامی و لباس کماندو است که به شکل کالای محلی دوخته شده به جان داره و تمام نیروهایی را که اسیر گرفته اونا را به تشتیه و توضیح میگیره و این را جز دستاورد طالبان عنوان میکنه. این ظاهرا این آدم در جریان حمله هوایی قوات های اردوی ملی کشته شده و برای فعلا مسیرهای جوزجان تا ولایت بلخ و جوزجان تا ولایت فاریاب از ساحات کاملا قابل نگرانی هست و مردم از دور از این طرف نسبت به روزای گذشته تا 50% سفرهایشان را از این مسیر لغو کردند.
آقای بیژن بسیار کوتاه، آیا طالبان در این مورد ابراز نظر کردن یا خیر؟
خب طالبان گفته های نامه امنیتی را تایید نکردن، رد کردن و طالبان گفتن که اونا شمار زیاد از پوسته ها را فتح کرده و بر فعلا مسیر های شاهراه در اختیار اونا هستند.
تشکر، لطف کردین.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در همین حال شنوندگان محترم رادیو آشنا، وزارت دفاع افغانستان گفته است که 10 عضو یا 10 تنرو گروه داعش و کشته شده و 16 تن دیگر اینا دستگیر شدن در ولایت بادغیز. خب برای شرح بیشتر این خبر خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نورزایی، اگر جزئیات بیشتر در مورد این خبر شما برای شنونده ارائه کنین.
سلام بر شما. همانطور که میدانید از چند روز به این سو فعالیت افراد وابسته گروه طالبان در ولسوالی های مختلف ولایت بادغیس افزایش یافته بود. روز گذشته یک فعالیت مشترک از سوی قوای افغان به حمایت نیروهای قاطع در افغانستان در ولسوالی جوند بادغیس انجام شد. در این عملیات که شب گذشته انجام شد در حملات هوایی قوای ائتلاف تا به حال 22 تن از افراد طالبان کشته شدند، 20 تن دیگر اینها زخم برداشتند و همچنان در کنار اینها گفته میشه که شماری از افراد وابسته به گروه داعش که تعداد آنها 10 نفر میباشند نیز آنها هم در بین کشته شده ها هستند. در گفتگویی که من با جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس داشتم، او همچنان تایید میکنه که در این درگیری یکی از زندان های طالبان در منطقه پنجبوز ولسوالی جوند از بین رفته و دو قماندان مشهور طالبان به نام های ملا عبدالحی و ملا عبدالرسول که مسئول محبس طالبان در این منطقه بودن اینا هم کشته شدن. و گپ مهمتر این است که در این حمله هوایی که انجام شده و زندان طالبان که از بین رفته، دو ادعای متفاوت وجود داره. وزارت دفاع ملی میگه که 16 جنگجوی داعش همراه با خانواده های اونها که شامل زنان و اطفال بودن از این زندان که در اسارت طالبا بودن بیرون کردن و اونا حالا در قید نیروهای قوای افغان هستن. اما سخنگوی والی بادغیس میگه که در این درگیری که محبس گروه طالبان از بین رفته، 40 تن از وابسته به گروه داعش که در این زندان به سر می بردن بازداشت شدن و حالا در نزد قوای افغان هستند. آن چیزی که مهم است در این حملات، چندین مرکز مهم گروه طالبان که حملات را از اونجا سازماندهی میکردن بر اساس گفته مقام های محلی بادغیس از بین رفته و همچنان مقام های افغان ادعا میکنن که این عملیات همچنان ادامه داره تا به شکل کاملی منطقه از وجود مخالفین مسلح دولت پاک.
بله، خوب آقای نوزایی، از عملیات از درگیری های مهاجمین که دیروز در حوزه ششم ولایت هرات حمله ور شده بودن، جزئیات تازه اگه داشته باشین به طور خلاصه بگوین.
آخرین جزئیات از حمله شب گذشته بر حوزه ششم امنیتی شهر هراتی است که مقام های محلی هرات میگن که یک دهشت افغان که حمله کرده بوده بر این حوزه و گلوله‌باری کرده و به همراه خود مقدار زیادی مهمات داشته و حتی یک موتر مملو از مواد انفجاری داشته ای وارد شده. شب گذشته این دهشت افغان بعد از چندین ساعت درگیری کشته شد و در این درگیری 5 تن به شمول 3 سرباز پلیس ملی، یک کودک و یک مرد کهنسال کشته شدند و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. خب. و همچنان موتر از مواد انفجاری ای فرد بعد از اینکه توسط نیروهای امنیتی کشف شد انفجار داد.
تشکر، لطف شماست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه اتهام وارد شده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده، میگوید که وی یک شخصیت ملی و وطن دوست است. آرزو غیاسی در این مورد گزارش میدهد.
پس از آن که سازمان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر عنوان کرده، از حکومت این کشور و کشورهای کمک کننده خواست تا برای محاکمه نمودن وی همکاری کنند. کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه افغانستان صدای انتقادش را بلند کرد. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اتهام‌های وارد شده بر آقای خالد را رد نموده و وی را یک شخصیت ملی و وطن دوست عنوان کرد.
کاملا رد میکنیم. این فیصله آنان بر ضد منافع ملی مردم افغانستان، سرنوشت آنان و استقلالیت افغان ها است.
آقای بارکزی میگوید در حکومت وحدت ملی افراد دست داشته به جرایم ضد حقوق بشری زیادند که همه آنان را میشناسند. پس سازمان جهانی حقوق بشر چرا در مورد آنان چیزی نمیگوید؟ این انتقادات در حالی مطرح میشود که روز گذشته سازمان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر خوانده، گفت که وی در قندهار زندان شخصی داشته و در آن مردم را شکنجه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که اسدالله خالد خانواده های قربانیان را تهدید کرده و می گفت اگر صدایشان را بلند کنند از بین برده می شوند. در این گزارش سازمان جهانی حقوق بشر همچنان آمده که حکومت افغانستان اراده محاکمه آقای خالد را ندارد و این سازمان از حکومت و کشورهای کمک کننده جهان خواسته تا در محاکمه سرپرست وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که امریکا و کانادا به اساس قوانین نافذهشان توان به قانون سپردن اسدالله خالد را دارند و از این دو کشور خواسته است تا در زمینه دست به کار شوند. سازمان جهانی حقوق بشر از اتحادیه اروپا نیز خواسته تا بر حکومت افغانستان تحریمات جدی وضع نموده و کمک‌هایش با این کشور را متوقف سازد. در این حال ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این تصمیم سازمان جهانی حقوق بشر در مورد سرپرست وزارت دفاع را به دور از منطق می‌خواند.
وایدی به او که
باید می گفت که وقت آن است تا همه جنایتکاران جنگی و متخلفین حقوق بشری محاکمه شوند. باید زمانی که وی جدیداً مقرر شده بود می گفت که چرا یک جنایتکار جنگی را وزیر دفاع مقرر کردید که اکنون این موضوع را مطرح می کند. فکر می کنم که تحت تاثیر مخالفین شخصی و سیاسی اسدالله خالد این موضع بر نشر رسیده و من در این کدام منطقی را نمی بینم.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در حال حاضر از صحبت در مورد خودداری کرد. سازمان جهانی حقوق بشر در حال خواستار محاکمه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است که قبل از این در سال 2017 میلادی محکمه جهانی ضد جرایم جهانی یا هاگ از افغانستان خواسته بود تا ماه جنوریه سال 2018 حادثات جنگی و ضد حقوق بشری کشورش را به شکل آنلاین به این محکمه ثبت نماید. به اساس معلومات در این روند تنها 1.17 میلیون از افغانها شکایتشان را به این محکمه ثبت نمودند، اما محکمه هاگ تا کنون به گونه رسمی نتیجه بررسی هاش را اعلام نکرده و نه هم متهمین این جرایم را افشا ساخته است.
شنوندگان محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه گزارش در مورد اقتصاد آمریکا داریم و این گزارش در حال نشر می شود که مسدودی قسمی دوائر دولت حکومت امریکا به 23 روز خود می رسد.
فروشگاه بزرگ میسی که به خاطر رسم گذشت روز شکرگزاری در نیویورک شهرت جهانی دارد، اعلام داشت که فروشات مایوس کننده آن در نیمه دسامبر سال گذشته پیشبینی های فروش آن را برای 2018 کاهش داد. در نتیجه نرخ اسهام این فروشگاه بزرگ 18% نزول کرد. ویسنت کاتالو از ردمان کپیتال پارتنر می گوید
هرگاه به وضع بازار بورس در این اواخر نظر بیفکنید خواهید دید که نیازمندی های ضروری مستهلکین نسبت به اشیای اختیاری آنان فروشات بیشتر داشته است و این نشان دهنده این مسئله است که اکنون بیشتر مستهلکین به آنچه نیاز دارند بیشتر می پردازند نسبت به این که دلخواه آنهاست.
برخی از خرده فروشان میگویند که فروشات تعطیلات آنها خوب بود، خصوصا که از طریق آنلاین بود. اما برخی دیگر نگران این موضوعند که وضع تعرفه های بلند بر اموال چینایی میتواند حالت را تغییر دهد. رک هلفنبین از انجمن جامه و کفش فروشان میگوید
هرگاه سایه این تعرفه بر سر ما قرار نمی داشت و اینکه نمی دانیم عایدات ما تا کدام اندازه خواهد بود و یا اگر نگرانی در مورد عایدات نمی بود، در این صورت مارکت یک وضعیت دیگر می داشت.
جرومی پاول رئیس ذخایر مالی فدرال ایالات متحده پنجشنبه گفت نگرانی ها در مورد اقتصاد جهانی و مذاکرات فعلی تجارت سبب گردیده است تا یک اندازه نوسان در بازارهای مالی رخ دهد، اما ارقام جدید منتشره نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده بر رشدش ادامه می دهد.
سال آینده آغاز خوبه به نظر می رسد. یکی از نگرانی های عمده که هم داشت این است که وضع رشد جهانی چگونه خواهد بود. هرگاه با آسیا نظر بیفکنید، با اروپا ببینید، این رشد بطی است. اینجا سوال پیدا می شود که این رشد بطی جهانی بالای ما تا کدام اندازه تأثیر گذار خواهد بود. اقتصاد جهانی و بازارهای مالی با هم دیگر وصلت دارند و ما آن را احساس می کنیم.
تام دانهو رئیس اتاقهای تجارت در ایالات متحده که به ارتباط وضع کاروبار در سال 2019 سخن می زد، وضع رو به نزول رشد امریکا را نمی پذیرد.
برخی طور معلوم می شوند که از پایین آمدن رشد سخن می زنند. سخن از رکود اقتصادی با واقعیت های عینی در حال حاضر سازگار نیست. با وجود آزمون هایی که اکنون واشنگتن از آن عبور می کند، در جهان حالت غیر یقینی حکم فرماست. بازار بورس با نوسانات مواجه است. با وجود آن نیز هنوز توقع می رود که شرایط اقتصادی نیرومندی در آینده ها متصور باشد.
دانهو گفت که جنگ تجارتی که از طریق افزایش تعرفه های گمرکی رخ می دهد اقتصاد ایالات متحده را صدمه می زند. او از حکومت ایالات متحده خواست تا با کار با متحدان چین را وادارد تا به قوانین بین المللی تجارتی احترام بگذارد. در این حال بیجینگ و واشنگتن در این هفته دور دیگر مذاکرات تجارتیشان را اختتام بخشیدند. در طی سال گذشته نظر عمومی در مورد اقتصاد در ایالات متحده این بود که از رشد نسبی خوبی برخوردار است و وضع بیکاری به پایین‌ترین سطح آن در چند دهه گذشته رسیده است.
بله شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود داشته بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.